پرژن بی ام اس تقدیم می کند.
دوست، برنامه‌ای برای تفاهم و پیوند دلها.
این یه پادکسته.
پادکست هفت.
امروز جمعه 22 مرداد 1400 خورشیدی برابر با 13 اوت 2021 میلادی. این 67 قسمت از
پادکست هفته.
درود و عرض ادب دارم خدمت تک تک شمایی که این هفته هم با پادکست هفت همراه شدید. من ایمان هستم، به همراه هرانوش در این 67 قسمت از پادکست هفت میزبان شما هستیم با یک موضوع بسیار بسیار مهم.
من هم خدمت تک تک شما شنونده های خوبمون در پادکست هفت در پرژن بی ام اس درود میفرستم. بسیار خوشحالم از اینکه بار دیگه در خدمتتون هستم. امروز حقیقتش میخواییم در مورد کودکان صحبت بکنیم. این قربانیان خاموش آسیب‌های اجتماعی. همونطور که میدونید در سر تا سر دنیا و به خصوص در ایران آسیب‌های اجتماعی هر روز بیشتر از پیش میشه و ما هر روز بیشتر و بیشتر شاهد این قربانیان هستیم.
امروز قرار حرف بزنیم از این که در شرایط بحرانی، در شرایطی که بسیاری از کشورهای جهان به خصوص خاورمیانه و بالاخص ایران بسیار درگیرش هستند، بحران‌های اجتماعی منظورمون هست، کاری به ریشه‌های این بحران‌ها نداریم، اما به واسطه اینکه این بحران‌ها وجود دارند و هر روز و شاید هر از گاهی دوباره تکرار میشند، میخوایم نگاهی داشته باشیم به قربانیان خاموش، همونجوری که هرانوش گفت، یعنی کودکان. یعنی اینکه این کودکان و این قشر آسیب پذیر جامعه چطور باید از دل این طوفان‌ها عبور کنند.
ایمان، مرسی از مطلبی که گفتیم. متاسفانه هر سال میلیون‌ها کودک در معرض حوادث تروماتیک قرار می‌گیرند. سوء استفاده‌های فیزیکی و جنسی، همینطور ناظر صحنه‌های دلخراش بودن و مرگ ناگهانی والدین، دوری از خانواده و والدین، از دست دادن اشیاء مورد علاقه و حتی شنیدن اخباری در مورد تهدید زندگی کودک و اعضای خانواده، کودکان را در معرض ابتلا به سندروم ترومای روانی پس از حادثه قرار میده.
بر اساس گزارش یونیسف در سال 2018 از هر 4 کودک در سراسر جهان یکی در مناطق آسیب دیده از بلایای طبیعی زندگی میکنه. فکرشو بکنید، افزایش روزافزون جنگ ها در سراسر جهان باعث میشه که کودکان بیشتری هر روز با خطرهای بالقوه روبرو بشن.
امروز ما در این برنامه در حد توان و بضاعتمون میخوایم این قربانیان خاموش رو آسیب شناسی کنیم.
اول از همه براتون یه بخش ویژه داریم. پادکست هفت فایل صوتی رو دریافت کرده از یکی از افرادی که به خاطر باورهاش در ایران مدتی به زندان افتاده.
و ما امروز در این برنامه برای اولین بار شنونده ی روایت دست اول یک پدر از شرایط روحی فرزندش هنگام دستگیری اون و همسرش خواهیم بود.
قبل از اینکه بریم این فایل صوتی رو با هم بشنویم، خوبه یکی دو نکته رو یادآوری بکنم. اول اینکه ما مجبور شدیم برای حفظ حریم شخصی راوی این بخش صدایشون رو تغییر بدیم و و دو اینکه اگه کیفیت پخش این قسمت یه خورده پایینه، لطفاً به بزرگواری خودتون ببخشید.
با هم بشنویم.
من به همراه همسرم با همدیگه بازداشت شدیم. اون موقع دختر 4 ساله داشتم. بعد صبح زود که ریختن خونه ما، از حدود 6:30 صبح خواب بود دختر من و یه جوری بیدارش کردیم، آوردیمش تو اتاق خودمون. خانمم در کنارش بود ولی من همراه این دوستان بازرسی منزل بودم. ولی دیگه بعد از یه ساعتی که قضیه طولانی تر شد، اجازه دادن تماس بگیریم و مادرم آمد و دخترم رو برد. براش خیلی قضیه غریب بود که اینا میان وسایل رو میریزن، هی میامد میگفت مامان این کتابا رو چرا ریختن وسط حال. بعد رفته بودن سر کامپیوتر، دست دادن سی دی هاشو برمی‌داشتن، میومد به اون طرف میگفت اینا سی دی های منه، شما حق ندارید به این سی دی ها دست بزنید، چرا دست میزنید، اینا مال منه، کسی حق نداره ببینه و اینها. ولی به هر صورت ساعت فکر کنم 8:09 صبح به همراه مامانم از خونه ما رفت و ما رو دیگه حدود 4 بعد از ظهر بردند. بعد اینکه اومدیم در حقیقت دیدیم که توی انسرینگ ماشین تلفن از ساعت‌های بعد از ظهر تا حتی فرداش اینا چندین بار پیغام گذاشته بوده، خطاب به من یا مامان خانومم، و که چرا جواب نمیدید، نیستید. اون ایامی که ما بازداشت بودیم که البته خیلی ایام طولانی نبود، چند روز، یعنی خانومم 8 روز بود و من 11 روز، خب اون به همراه مادرم، برادرم و سایر اقوام و فامیل دوره بوده و این شرایط رو میگذرونده. ولی عوارضش بعد از آزادی خانومم و باز با فاصله آزادی من در او به شدت وجود داشت. اون که به راحتی خونه مادرم میموند، دیگه خونه مامان من شبها نمیموند، هیچ وقت جدا نمیشد، تو یک فضای کمی استرابالود به سر میبرد و نگرانی از دست دادن. و این قضیه فکر کنم تا قریب 2 سال طول کشید، یعنی حتی به هیچ وقت جدا نمیشد، دلش میخواد بره. حتی تا سال اول دبستان هم همینطور بود، مدت ها دوست داشت علی خصوص خانم من اصلا از کنارش جدا نشه. این نگرانی و ترس توش وجود داشت. از یه جایی همی پرسید اونجا چیه، کنجکاو بود که بدون اونجا چیه. ما تلاش میکردیم که توضیح بدیم که اونجا چگونه بوده. فکر میکردیم اولش بگیم خوب بود، آره غذا می آوردن، اینجوری بود. و در حقیقت بهش اینجوری گفته بودیم که یه سری سوال داشتن که میخواستن سوالات رو از ما بپرسن و گفته بودن که تا این سوالات از ما نپرسن اجازه نمیدن ما بیایم. و خب اون میگه خب چرا منو نبردید یا چرا اونجا جدی نکردید که تربیت خونه شما، منو تنها گذاشتید. تو اوایل ما برای اینکه فکر میکردیم شاید اون ناراحت نشه، سعی میکردیم که مثلا شرایط مناسبه که بوده رو بگی، یعنی بگی آره اتاق ما اینجوری بود، نمیدونم این کارشو میکردیم، اینجوری تمیزش میکردیم، یا این غذای ما مثلا فلان بود. از یه جایی این جریان بیشتر حاد شد و نتیجه گرفته شد که اون فکر کرده ما یه جای خوبی رفتیم و اونو به خودمون نبردیم. و بعد شاید بعد از اینکه این کشف حاصل شد، بیان اینی که نه ما دلمون نمیخواست بریم، یا خانمم بهش گفته بابا وقتی فهمیده بود هی اصرار کرده بود که دختر من تنهاست، خانم من رو نیارید، واسه چی بعد اونو میارید، من میام پاسخ سوالاتتون رو میدم، اما اونا قبول نکردن و این جریان ادامه پیدا کرد. شاید این یه بخشی از اطمینان خواهی بود که او به دست آورد که ما قصد نداشتیم که نیاییم، بلکه تحت یک فشار بودیم. اما خود این فرایند پذیرش این ماجرا و یک جور هماهنگ شدن با این قضیه، میگم شاید نزدیک 2-3 سال طول کشید. و شاید چون به ناگهان هم بابا هم مامان جفتشون دستگیر شده بودن تو اون سنی که اون داشت و این فقدانه براش وجود داشت، شرایط خیلی سختی رو از جهت روحی و اینها براش داشت. بیشترش موجب چسبندگی بود و قصد داشت که جدایی نداشته باشه، دلش میخواد همیشه کنار ما باشه. بعد از مدت‌ها، شاید بعد از 1 سال که تصمیم گرفت شب خونه مامان من بمونه، میموند و گریه میکرد وقتی ما خداحافظی میکردیم و هرچی میگفتیم خب بیا با ما بریم، میگفت نه میخوام بمونم. شاید 2-3 بار اینطوری شده بود، مثلا رفتیم دوباره با گریه دوباره اومدیم و با ما اومده بودش. اولین باری که شاید بعد از 1 سال و نیم موندش اونجا، در حالی که گریه میکرد میگفت شماها برید و ما رفتیم و تا ساعت 4-5 صبح نخوابیده بود، یعنی امکان آرامشی برای خواب نداشت و همه مثلا بازی کرده بود تا 4-5 صبح و بالاخره 4-5 صبح از فرط خستگی خوابیده بود. و این فرایند سالها طول کشیدش.
ترانه‌ای که خواهید شنید از هنرمند عزیز کشورمون شادمهر عقیلی با عنوان یک کاری کن.
یک کاری کن که میتونی، یه خونه شو تو بیرونی، از این بیشتر نپرس از عشق، نمیدونم نمیدونی تو این تقویم دل مرده کسی عشقاشو نشمرده، کجا دیدی که تنهایی اماشو با خودش برده. یه کاری کن از این بیشتر نیفتم تو غم آخر، نظر شمع حضور من یه شعله شه تو خاکستر، نگو دوره نگو دیره، نگو این قصه دلگیره، یه عمری رفته از دستم، نه یا عشق تو میمیره.
شما شنونده 67مین قسمت از مجموعه پادکست هفت هستید. من و هرانوش توی این برنامه راجع به قشر آسیب پذیر جامعه یعنی کودکان صحبت میکنیم که چطور در بحران‌های اجتماعی معمولاً قربانی‌های خاموش هستند.
اما خیلی دوست داشتم در این قسمت از برنامه یه چند تا از رفتارهایی رو که ما میتونیم به عینه ببینیم در بچه‌هایی که دچار اضطراب و بحران شدن رو اشاره بکنم.
حتما ممنون میشم.
یکی از موارد شب ادراری هست. مورد دوم کابوس هایی هستش که بچه ها میبینن. مورد سوم وابستگی بیش از حد به مادر یا پدر و اون حراسی هستش که مدام دارن. رفتارهای پرخاشگرانه و خشونت آمیزی هستش که ازشون سر میزنه. نمیتونن تمرکز و توجه کافی رو روی موارد مختلف مثل بازیشون، درسشون داشته باشن. انزوا و دوری از همسالان رو دارن. و همینطور عملکرد ضعیف در امور روزانه و تحصیلی، خیلی تنبل میشن، دلشون نمیخواد کاری بکنن یا درس بخونن.
مرسی از این مواردی که گفتی. فکر میکنم که خیلی مهمه که در شرایط بحرانی حتما توجه بیشتری نسبت به کودکان داشته باشیم و اونها رو ببینیم و باشون حرف بزنیم و اجازه بدیم این کانال ارتباطی قطع نشه و اونها این اعتماد رو به ما داشته باشن و بتونن با ما صحبت بکنن تا بتونیم از دردهاشون مطلع بشیم.
کاملا. ایمان، صحبت که زیاده ولی ما امروز یک میهمان ویژه‌ای داریم. در خدمت آقای حامد فرمند هستیم. ایشون بسیار فعال هستند در زمینه حقوق کودک و بریم باهاشون صحبت بکنیم.
حتما. حامد فرمند عزیز، باز هم ممنونیم که مهمان پادکست هفت شدی. خیلی خیلی خوش اومدی.
باعث افتخار مثل همیشه. مرسی از دعوتت.
قربونت.
حامد جان، بسیار خوشحالیم از اینکه صدات رو میشنویم بعد از مدت‌ها. امیدوارم که حالت خوب باشه هر جا که هستی.
خیلی خیلی ممنون. ممنون از شما.
قربونت. برای اون دست از شنونده های عزیزمون که با آقای حامد فرمند آشنا نیستند، ایشون فعال حقوق کودکان و بنیانگذار مؤسسه کودکان زندانیان هستند و ما امروز افتخار این رو داریم که در خدمتشون باشیم.
حامد جان، بحث امروز برنامه ما همونجور که حتما میدونی در رابطه با آسیب شناسی قربانیان خاموش بحران های اجتماعی هست. منظورم از این قربانیان خاموش کودکان هستن. میخوام قبل از اینکه وارد این بحث بشیم لطف کنی و برامون چارچوب این بحث رو مشخص بکنی و بگی که وقتی که از بحرانهای اجتماعی و تأثیرش بر کودکان صحبت میکنی دقیقا از چه اتفاقات و حوادثی حرف میزنی؟
مقدمه شاید ابتدایی که بعضا من متوجه میشم تعریفش هنوز دقیق نیست برای خیلی ها، این هستش که ما وقتی از کودک صحبت میکنیم از افراد زیر 18 سال صحبت میکنیم، این افرادی که هنوز تا 18 سالشون تمام بشه. در مورد بحران ها هم ما بحران های اجتماعی وقتی داریم صحبت میکنیم طبیعتاً بحران های طبیعی مد نظرمون نیست، اونها رو میذاریم کنار، گرچه که خودش یک مبحث بسیار مفصل و مهمی است و بعضاً همونها با دستکاری های بشر به وجود اومدن و یا بشر درشون تأثیر داره. ولی در مورد بحران های اجتماعی بیشتر بحثمون متمرکز هست و بیشتر مد نظرمون هست اون چیزی که مرتبط میشه با بحث تبعیض، حالا تبعیض های مربوط به قومیت ها یا اتنیک ها، تبعیض های مربوط به افراد دارای مذاهب یا باورهای متفاوت، و همچنین به بحث توسعه نیافتگی که عمدتاً توسعه نیافتگی ساختاری و سیستماتیک است و نهایتاً فقر مرتبط میشه، که خود اینها به دلایل مختلفی یا این گروه های اجتماعی که متعلق به گروه اتنیکی اقلیت هستند یا گروه مذهبی باوری اقلیت هستند، یا اینها مورد یک هجمه و احیانا در خورد سیستماتیک قرار میگیرن. حالا این شامل بیشتر هم وقتی از بحران صحبت میکنیم حالت عمومی و حالت خیلی گستردهش مد نظرمون هست، که اینها مثلا به صورت گسترده دستگیر میشن، دستگیری های گسترده باهاش مواجه هستن، عمدتا در مورد مثلا بعضا کلیساهای خانگی برای افراد نوکیشان مسیحی داریم، یا مثلا در مورد بهاییان این اتفاق به کرات میفته، یا احیانا با بسته شدن مثلا مغازه ها یا مراکز کاریشون یا تخریب خانه هاشون مواجه میشن. میگم اینها معنیش این نیست که ما در مورد موارد تک و کوچکش به عنوان یک موضوع مهم و قابل بحث حرف نمیزنیم، اما بحران منظورمون بیشتر اون حالتهای جمعی و عمومیش هستش، و یا شرایطی که خود این افراد به دلیل دوباره اون شرایط ساختاری و اون فشارها و تبعیضها وارد عمل میشن، به این معنی که اعتراض میکنند یا حالا اعتصاب میکنند و واکنشی نشون میدن به اون شرایط، که این رو مثلا ما در شرایط مختلفی در سالهای متفاوت شاهدش بودیم. موارد اخیرش که شاید بیشتر توی ذهن ها مونده باشه، بعضا حتی مستند هم شده، دیماه 96 هست، اعتراضات دیماه 96، اعتراضات آبان 98 و بعد تیر ماه 1400 که عمدتا در منطقه از خوزستان و عرب های این منطقه شروع شد و به مناطق دیگری هم تا حدودی تسری پیدا کرد، و یا اعتصابات کارگری، حالا کارگران شرکت نفت بود، کارگران هفت تپه بود، جاهای دیگه به صورت پراکنده و یا منسجم تر اتفاق افتاد. این ما داریم از این شرایط بیشتر صحبت میکنیم، بیشتر میخوام بحث رو روی این متمرکز بکنیم.
ممنونم از توضیحت.
خیلی ممنون حامد جان. من اینجا میخوام بپرسم که میشه برامون توضیح بدی که معمولا واکنش روحی و رفتاری کودکانی که در دل این بحران ها هستن نسبت به فشار و آسیبی که متحمل میشن چطور هستش؟
من اگه اجازه بدین یک کمی هم زاویه حالا دوربینمون رو بالاتر ببرم و بگم که فقط کودکانی که به قول شما در دل این بحران آسیب هستند آسیب نمیبینن و تحت تاثیر قرار نمیگیرن. ما کودکانی رو داریم که بعضا ممکنه هیچ نسبتی با این حوادث نداشته باشن. مثلا ما اتفاق در خوزستان داره میفته و کودکی در تهران هست، کودکی در کردستان هست یا در جای دیگری هست، و ممکنه عرب هم نباشه و هیچ نسبتی هم به اون منطقه نداشته باشه، اما گستره اخبار در شبکه‌های مجازی و من ناچارم بگم که به احیانا بی‌توجهی یا ناآگاهی والدین نسبت به تأثیر اخبار بر روی کودکان باعث میشه اون کودکان هم در جریان این اخبار قرار بگیرن بدون اینکه هیچ توضیحی بهشون داده بشه، بدون اینکه هیچ حمایت روانی بشن و تحت تأثیرش قرار بگیرن. ممکنه کودکانی باشن که در اون منطقه نیستند، اما مثلا به فرض در خوزستان داره این اتفاق میفته و فردی از اون عشیره یا صرفا فردی عرب در مثلا مشهد، این نمونه واقعی است که دارم عرض میکنم، و به خاطر اینکه حالا یا کوچانده شده یا مهاجرت کرده، باز ناچارن یا اجبارن یا احیانا به دلیل شرایط، و از اون اخبار در جریان اون اخبار قرار میگیره و خب به دلیل نسبتش با اون افراد تحت تاثیر قرار میگیره، یا بهائیانی که لزوما در منطقه‌ای که اون دستگیری اتفاق افتاده نیستن اما به دلیل تعلق اون جامعه تحت تاثیر قرار میگیره، بعد وارد اون منطقه و محدوده میشه. ممکنه کودکانی باشن، دوباره میگم مثلا در روشنکوه افراد ساکنان دیگری هم در اون منطقه باشن که خانه های بهائیان تخریب میشه اما خودشون بهائی نباشن، خودشون اساسا امتیازات متعلق به جامعه شیعه مرکز رو داشته باشن اما به دلیل اون مشاهده ترامایی که اون جامعه اون افراد تجربه کردند تحت تاثیرش قرار بگیرند، یا حتی مواردی که ما شاهد مواردی که میدونیم بعضا کودکان لزوما خودشون شاهد هم نبودن ولی اتفاقی که در محلشون افتاده انقدر در محله راجبش صحبت شده که برای اونها تداعی شده که اونها هم اون رو دیدن، یعنی اونقدر واضح تصویرسازی شده براشون، و یا حالا کودکانی که خودشون متعلق به اون جامعه باشن و این نگرانی رو داشته باشن که این به سمت اونها هم بیاد و اونها رو هم شامل بشه، بعد کودکانی که خودشون در معرض مستقیم این واقعه هستن، یعنی احیانا اطرافیانشون به خصوص والدینشون دستگیر شدن، و بعد به اعتراضات که میرسیم ممکنه کودکانی باشن که شاهد اعتراض باشن، ممکنه کودکانی باشن که فعال در اعتراض باشن، خودشون شرکت کرده باشن، حالا اونها ممکنه آسیب روانی صرفا ببینن به خاطر حجم خشونتی که وارد شده، ممکنه آسیب جسمی ببینن، ممکنه آسیب حتی دستگیر بشن و بعضا متاسفانه کشته بشن. حالا تو هر کدوم از اینها ما حجمی از اون آسیب و فشار روانی رو میتونیم شاهد باشیم و متناسب با نسبت و فاصله یا حالا جغرافیایی یا نسبتی به واقعه ممکنه تأثیراتش متفاوت باشه، متناسب با سن کودکان تأثیراتش متفاوت باشه، متناسب با برخوردی که اطرافیان میکنن نسبتش متفاوت باشه. به هر حال این موضوعاتی است که کودکان رو میتونه حالا اصطلاحاً تروماتایز بکنه، اونها رو با تراما و اضطراب شدید مواجه بکنه. این اضطراب ها میتونه تا دراز مدت برای کودکان باقی بمونه. باز دوباره اگر که به فرض مثلا منجر به دستگیری والدین میشه، خودش منجر به یک سری از تأثیرات میشه که دوباره جداگانه باید بررسی بشه. اگر کودک میگم شاهد اون واقعه باشه، تأثیرات روانی اگر خردسال باشه تا مثلا حدود 11-12 سال یک جور تأثیر میگذاره و میتونه منجر به استراب ها و استرس های سمی بشه، به این معنا که مثلا رو روند رشد مغز کودک تأثیر بگذاره، میتونه منجر به آثار جسمی یا سلامتی بشه، مثلا به اختلال خواب منجر بشه، اختلال روانی منجر بشه، یا اختلال در خورد و خوراک منجر بشه. شکل‌های مختلفی میتونه این تأثیرات خودش رو بروز بده حتی به اختلالات رفتاری.
خیلی ممنون.
حامد جان اشاره کردی به شرایط این بچه‌ها، خوبه که اینجا به این بپردازیم که اگر ما در کنار این کودکان هستیم، چه از جایگاه والدشون و چه از جایگاه دوست، آشنا یا حتی اطرافیانشون، چه کاری بایستی براشون انجام بدیم که بهشون کمک بکنه راحت تر از دل این طوفان عبور بکنن؟
این شاید توضیح مهم رو باید بدم، این رو باید روشن بکنیم که ما میدونیم در حالت بهترین حالتش اینه که بسیار از این اتفاقات اساسا نیفته و زمانی که چنین اتفاق میفته ما یک سیستم حمایتی از کودک رو داشته باشیم، به این معنا که کودک بتونه از جنبه‌های مختلف روانی و درمانی برخوردار باشه و حمایت کامل رو بگیره. ولی خب وقتی این آسیب‌ها به صورت سیستماتیک و از جانب حکومت که موظف به حمایت از کودکان هست میفته، خب صحبت کردن از این داشتن این حمایت کامل و جامع بسیار مشکل هست و بعضا متاسفانه خنددار و طنزآمیز میشه. اما با وجود این ما میخوایم از اون حمایت های حد اکثری که اطرافیان میتونن انجام بدن صحبت بکنیم که باید بگم جزو وظایف ماست به خاطر اون مسئولیتی که در قبال کودکان داریم، نه فقط اطرافیان بلکه ما فعالان، ناظران و سایر شهروندان. حالا دوباره برمیگردم به همون صحبتی که داشتم، گفتم که متناسب با اینکه کودک چه نسبتی با ماجرا داره و چه فاصله‌ای نه فقط جغرافیایی با اون اتفاق داره، نوع مداخله ما هم متفاوت میشه. شاید در بسیاری از موارد دور کردن کودک از اتفاقی که افتاده نه عملی باشه نه حتی درست باشه. در بسیاری از موارد مثلا وقتی کودک متعلق به یک جامعه یا اقلیت هست که به صورت سیستماتیک در معرض آسیب هست و در معرض نقض حقوق هست، باید نسبت به این موضوع آگاهی داشته باشه و باید بدونه که چه حقوقی رو داره و چه حقوقی داره ازش نقض میشه و اگر والدینش یا اطرافیانش برای اون حقوق دارن تلاش میکنن، او نسبت به اون ارزش ها و نسبت به اون تلاش آگاه باشه. اما چطور توضیح دادنش اهمیت پیدا میکنه، چقدر توضیح دادنش اهمیت پیدا میکنه که متناسب با سن کودک هست. سنین پیش دبستان شاید یک کلیتی از یک سری ارزش‌های کلی و بدون وارد شدن به مفاهیم انتزاعی کمک کننده باشه. از سنین دبستان کم کم یک سری مفاهیم وارد گفتگوهای ما میتونه بشه و تو سنین نوجوانی کودک حتی میتونه به عنوان یک فعالیت بکنه، در کنار اینکه ما به عنوان والدین و اطرافیان حد اکثر شرایط ایمن رو برای فعالیت او تلاش بکنیم که فراهم بکنیم. این حد اکثر منظورم این هستش که مثلا ما بعضا شاهد هستیم که کودکان با تصاویرشون در شبکه‌های مجازی پخش میشه بدون اینکه توجه بشه که امنیت روانی و امنیت واقعی اونها به خاطر شرایطی که حکومت حاکم میکنه به خطر میفته. بنابراین منظورمون نیست که کودکان حق ندارن وارد این اعتراضات بشن، حق ندارن اونها صدای خودشون داشته باشن، بلکه برعکس حق اونها هست، اما حفاظت از اونها هم وظیفه ماست. موضوع خیلی خیلی مهم، اگر حالا نخواهیم وارد جزئیات و تخصصی بشیم که خودش بحث تخصصی است که روانشناسان باید واردش بشن، مددکاران اجتماعی باید واردش بشن، گفتگو کردن با کودک هست. موضوع این هستش که ما بدونیم که کودکان نوع واکنششون و نوع درکشون از اتفاقات با بزرگسالان متفاوت است. بنابراین اینکه یک خبری منتشر میشه و ما امکان این رو نداریم که کنترلش بکنیم و به قول معروف فیلترش بکنیم و در اختیار کودک قرار بدیم، نیاز داریم تا بدونیم کودک چقدر راجع به اون اتفاق میدونه و چه چیزی میدونه، از کجا شنیده و ما چطور میتونیم به او کمک بکنیم تا متوجه باشه که منابع اطلاعاتی صحیح کجاست و اگر احیانا از جزئیات نمیدونه که خب بهتره توی سنین جزئیات خیلی سخت و ناراحت کننده به کودک منتقل نشه، ولی اگر هم میدونه بتونیم باهاش کمک بکنیم، اگر احساسی داره احساسش رو درک بکنیم و کمک بکنیم تا از اون عبور بکنه. به خاطر اینکه میگم مواجهه کودک، نوع درک کودک با اتفاقات نسبت بزرگسال متفاوته، درک این کمک میکنه به ما که بنشینیم و با کودک صحبت بکنیم و کمک بکنیم تا از این مرحله عبور بکنه.
سپاسگزاریم ازتون، مرسی.
امیدواریم که روزی بیاد که هیچ بچه‌ای در هیچ نقطه از جهان مجبور نباشه چنین تجربه‌های سختی رو در زندگی داشته باشه. بازم ازت ممنونم حامد فرمند عزیز که مثل همیشه لطف داشتی به پادکست هفت میهمان این برنامه شدی. البته میخوام بگم اینجا مهمان نیستی، صاحب خونه ای و ممنونم که هر از گاهی به ما سر میزنی.
مخلصم، مرسی مرسی، ممنون از هر دوی شما.
حامد جان، نمیدونم خاطرتون باشه یا نه، ولی ما در این قسمت از برنامه از مهمانان یا صابخونه های محترم درخواست میکنیم که یک ترانه ای رو تقدیم بکنن به شنونده های خوبمون.
چه کار سختی.
شما چه ترانه ای رو آماده کردین؟
من معمولا با چیز میرم سراغ حالا ترانه یا موسیقی هایی که گوش میدم، با حس اون لحظه و عمدتا هم از پیدا کردن اسم ترانه، یا حتی بعضا با شرمندگی از اسم خواننده ها عاجز میشم و صرفا یه سری چیزهایی دارم برای خودم که جستجو بکنم. ولی داشتم فکر میکردم وقتی اینو گفتید، داشتم من چند سال پیش از یک ترانه بسیار زیبایی رو از خانم گوگوش شنیدم که راجب کودکان و شرایط سختی که اونها تجربه میکنند گفته بود، اگر اشتباه نکنم اسمش هم بود حس مبهم. اگر با همه این ویژگی که از خودم گفتم اسمشو درست خاطرم باشه، ولی به نظرم ترانه خیلی
نه خوبید، خیلی
بود.
آره بابا خیلی خوبه.
با تقلب زیاد بهش رسیدم.
خیلی هم عالی. قبل از اینکه بریم این ترانه رو بشنویم، حامد جان از شما خدافظی میکنیم. امیدواریم که واقعا تلاش ها و کارهایی که دارید انجام میدید به ثمر بشینه و ما دیگه شاهد این مسائل در کل دنیا نباشیم و تا دفعات آینده شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
قربانت، خدا نگهدارت.
تو به این معصومی تشنه لب آرومی، غرق عطر گلبرگ تو چقدر خانومی، کودکانه غمگین بی بهانه شادی، از سکوتت پیداست که پر از فریادی. همه هر روز اینجا از گلات رد میشن، آدمای خوبم این روزا بد میشن، توی این دنیایی که برات زندونه، جای تو اینجا نیست، جا توی گلدونه. غرورم و ببخش، حضورم و ببخش، منم یه آب رنگ، عبورم و ببخش، تویی که عشق تو شبیه شبنمه، همیشه تو نگاه یه حس مبهمه.
شما میتونید از طریق persianbahaimedia.org و همینطور کانال تلگرام Persian BMS و تمامی اپلیکیشن های پادگیر شنونده برنامه های این رسانه باشید.
همین لحظه، همین ساعت، همین امشب که تاریکی همه شهر رو به خواب برده، یه سایه رو تن دیوار این کوچه است، تویی و یک سبد گلهای پژمرده.
با 67 قسمت از پادکست هفت همچنان همراه هستید. من و هرانوش توی این برنامه به همراه مهمانمون در خصوص قشر آسیب پذیر جامعه یعنی کودکان در شرایط بحرانی حرف زدیم. هرانوش، فکر میکنم توی این قسمت خوبه که به مواردی اشاره بکنیم که میتونه به مدیریت بهتر هیجانی کودکان در شرایط سخت بهمون کمک بکنه و فکر میکنم از همه مهمتر برای والدین و نزدیکان این کودکان میشه حائز اهمیت باشه.
بله، البته این رو هم باید اشاره بکنیم ایمان که همه ما باید کمک‌های تخصصی بگیریم، ولی اینها میتونه توی خونه به ما بیشتر کمک بکنه که با بچه‌هامون ارتباط بهتری داشته باشیم و بتونیم آسیب‌هاشون رو کاهش بدیم.
برای شناخت ترس کودکان بهتره با اونها ارتباط برقرار بکنیم و بهشون اجازه بدیم در مورد حادثه حرف بزنند، ولی هیچ وقت نباید اونها رو وادار بکنیم که راجع به اتفاقها و حوادث صحبت بکنن.
مورد بعدی که میتونیم بهش اشاره بکنیم اینه که به سوالات کودکان صادقانه پاسخ بدیم، بهشون دروغ نگیم و انکار نکنیم اون اتفاقی که افتاده رو، در حد توان ذهنی کودک براش توضیح بدیم که بیشتر نترسه.
یک موردی که خیلی فکر میکنم مهمه اینه که والدین باید سعی بکنن دیدن برنامه‌های تلویزیونی که دارای صحنه‌های ترسناک و اخبار ناراحت کننده هست رو محدود بکنن برای کودکان، چرا که باعث افزایش استراب در بچه‌ها میشه.
داشتم فکر میکردم ایمان، اصلا خودمون هم نباید زیاد در معرض اخبار منفی باشیم، حالا چه برسه به کودکان. یعنی ما همینجور از صبح تا شب این اخبار رو گذاشتیم توی خونه و داره همینجوری اخبار منفی رو پخش میکنه و بچه ها هم بسیار بسیار تأثیر میگیرن.
درسته.
والدین رفتارهایی مثل شب ادراری کودکان رو بپذیرن و اونها رو شرمنده و تنبیه نکنن. فکر کنم خیلی مورد کوچیکی باشه، ولی بسیار بسیار تأثیر داره توی اعتماد به نفسشون و عزت نفسشون.
قطعا همینطوره. خب اشاره میکنن که بهمن روی خط، اجازه بده بیشتر منتظر نگهش نداریم و بریم باش صحبت بکنیم.
بله حتما بریم صحبت کنیم. شنونده های عزیزمون، در پادکست هفت بسیار خوشحالیم از اینکه بهمن یزدانی عزیز رو دوباره روی خط داریم. درود میفرستم خدمتت بهمن جان، خوشحالیم که باهات صحبت میکنیم.
سلام هرانوش جان، منم خوشحالم صداتو میشنوم. این خوشحالی کاملا متقابله از اینکه منم دوباره در کنار شما هستم، واقعا حس خوبی دارم.
قربانت.
منم به درود میگم بهمن عزیز، یه چند هفته بود که با هم حرف نزدیم، خوشبختانه این هفته دوباره فرصت فراهم شد.
درود ایمان جان، امیدوارم خوب باشی. آره با هم صحبت نکردیم، ولی واقعا تمام هفته ها پادکست هفت رو گوش دادم و از همه قسمت ها به خصوص مصاحبه های خوبی که با افراد بسیار عزیز و آگاه انجام دادین خیلی لذت بردم و خیلی چیز یاد گرفتم.
قربونت. بهمن، برنامه امروزمون همونجور که دنبال کردی در رابطه با آسیب هایی که متوجه کودکان هست در بحران های اجتماعی.
درسته.
میخوام ببینم که تو امروز چه مطلبی برامون همراه آوردی.
همین ابتدا به ساکن من باید یه عذرخواهی بکنم از تو هرانوش و از شنوندگانمون، به خاطر اینکه مطلبی که من آماده کردم
اختیاری چرا؟
به این خاطر که مطلبی که آماده کردم بیشتر در ادامه صحبت‌های فرانک جان هست در هفته گذشته در ارتباط با مفهوم تعصب. نمیدونم آیا با توجه به موضوعی که شما برای امروز دارین آیا اصلا جاش هست که من راجع به اون موضوع صحبت بکنم و نظر خودم رو در ارتباط با تعصب با شما در میون بذارم؟
100%.
خیلی هم عالی.
اختیار داری. مرسی عزیزان، مرسی. به هر حال ببخشید که صحبت هام خیلی در راستای عنوان برنامه امروز نیست.
قربونت، اشکالی نداره، خوشحال میشیم بشنویم چی.
شما صاحب اختیاری بهمن جان.
ممنونم. در واقع میخوام اون چی که در طول به خصوص چند ماه گذشته در ارتباط با این مفهوم بهش فکر کردم، به قلبم یا به ذهنم خطور کرده، با شما و شنوندگانمون در میون بذارم. میدونین امسال 100 سال صعود یا درگذشت حضرت عبدالبها هست. خب همه ما داریم سعی میکنیم یه بار دیگه ایشون و آثارشون رو بخونیم و بهتر بشناسیم و بهتر بفهمیم. من هم در همین راستا در ارتباط با واژه تعصب میخوام اون چی که به قلبم خطور کرده رو با شما در میون بذارم.
خیلی عالی.
مرسی. ببینین عزیزان، من واقعا متوجه شدم که به قول معروف تعصب از رگ گردن به ما نزدیکتره. یعنی خیلی راحت مثبت‌ترین و زیباترین احساس‌های انسانی میتونن تبدیل به تعصب بشن اگر ما حواسمون بهش نباشه. من فکر میکنم اگر ما حواسمون از احساس محبت آمیزی که به کسی یا چیزی داریم پرت بشه، خودمونو به این خطر انداختیم که احساس محبت آمیز ما تبدیل به یک احساس تعصب آمیز بشه. و این خیلی راحت اتفاق میفته. یعنی آدمهایی که متعصبن آدمهای عجیب و غریبی نیستن، تک تک ماها میتونیم باشیم. از ساده ترین چیزها در زندگی بگیر تا مسائل خیلی بزرگ که تبدیل شدن احساس محبت یا اعتقاد ما به تعصب میتونه ویرانگر باشه، یعنی در یک ابعاد خیلی بزرگ، در سطح یک ملت، در سطح جهان واقعا. ولی من فکر میکنم خواستگاهش احساس محبت آمیز ما نسبت به افراد یا چیزهایی هست که به اونها تعلق خاطر داریم.
بهمن جان، میشه برای ما مثال بزنی که این مفهوم واضح تر بشه؟
با کمال میل، حتما. ببین، قبل از این که بخوام به مناجاتی از حضرت عبدالبها اشاره بکنم، یعنی به دو جمله از یکی از مناجات های حضرت عبدالبها، میخوام به یک جمله خیلی معروف و خیلی مؤثر از یک شاعر خیلی معروف اشاره بکنم. به احتمال زیاد همه ما این جمله فروغ فرخزاد رو شنیدیم: پرواز را به خاطر بسپار، پرنده مردنی است.
بله.
و چقدر زیباست.
حقیقتاً بسیار، اصلا تبدیل به یک ضرب المثل شده. اینقدر این جمله خوب و مؤثره. پرواز یک مفهومه. پرنده مصداق اون مفهومه. این پرنده فانیه. ممکنه بمیره. ولی چیزی که هیچ وقت نمیمیره مفهوم پروازه.
دقیقاً.
حالا شما تصور بکنین احساس محبت آمیز من به یک پرنده انقدر شدید بشه که من روی اون پرنده تعصب پیدا بکنم، با مردن اون پرنده مفهوم پرواز رو من دیگه از دست میدم، چون دیگه نمیتونم این مفهوم رو در مصداق یک پرنده دیگه دنبال بکنم. اینجاست که احساس محبت
چقدر لطیف و زیبا اینو توضیح ده.
خیلی عالی.
مرسی. دست فروغ درد نکنه.
آره، ولی اینکه این موضوع رو تونستی ربط بدی به تعصب خیلی قشنگ بود، خیلی جالب بود. مرسی.
خیلی ممنونم دوستانم عزیز، متشکر از لطفتون. در ادامه میخوام اینو بگم، اگر من حواسم نباشه و احساس محبت آمیز من نسبت به یک پرنده تبدیل به تعصب بشه، من دیگه از مفهوم پرواز خودم رو محروم میکنم و دیگه نمیتونم اونو در قالب‌های دیگه، در پرنده‌های دیگه دنبال بکنم. اینجاست که من در واقع باید یک تمرین ذهنی رو همیشه تو زندگیم داشته باشم، توجه و تمرکز خودم رو از مصداق‌ها بردارم و روی مفاهیم متمرکز بکنم. حالا بریم از حضرت عبدالبها مثال بزنیم. در یکی از مناجات‌هاشون در واقع از خداوند میخوان که به ما کمک بکنه تا طالب رائحه طیبه باشیم، از هر گلی انتشار یابد، جویای شمس حقیقت باشیم، از هر افقی طالع شود. اینجا در واقع باز مصداق افقه و مفهوم طلوع خورشیده. مصداق یک گله ولی مفهوم رویش و بوی خوش حاصل از رویشه. بدا به حال ما اگر گرفتار گل بشیم، گرفتار افق بشیم، و اگر این بوی خوش و رویش در یک گل دیگه رخ بده یا طلوع خورشید از یک افق دیگه ای اتفاق بیفته، ما ازش محروم میمونیم، چون توی افق و توی اون شاخه گل اسیر موندی.
کاملا.
ممنونم ازت بهمن یک بار دیگه که با ما همراه شدی و اینقدر قشنگ راجع به این موضوع با ما حرف زدی.
فدای محبت دیمان جان. منم آرزو میکنم همه ما از مصداق پرنده به مفهوم پرواز توجه بکنیم همیشه.
خیلی ممنون بهمن جان، مرسی. خیلی خیلی صحبتات زیبا بود مثل همیشه. امیدوارم هر جا که هستی خوب و خوش و سلامت باشی. تا دفعات آینده خدا نگهدار.
خدا پشت و پناه همتون و امیدوارم به زودی باز با هم به صحبت بشیم.
حتما. خدا حافظ. مرحوم حسین پناهی در کتاب راه با رفیق می نویسه:
روا مدار که بمیرم و ندانم به کدام آیینم. همه دریاها از آن تو، یک کوزه آب از آن من. همه کوها از آن تو، یک صخره از آن من.
همه جنگل ها از آن تو، یک گلدان از آن من. راضی نمی شوی اگر جهان و هرچه در اوست از آن تو، تنها یک ستاره از آن من.
در این قسمت از برنامه دوست دارم که حتما تشکر بکنیم از تهیه کننده های خوب برنامه که همیشه همراهمون هستن، الهام، تارا، بدی و میثاق عزیز و شما شنونده های خوب که تا این قسمت از برنامه با ما همراه بودید.
امیدوارم که هر کجا هستیم بیشتر مراقب بچه ها باشیم.
خدا یار و نگهدارتون.